که همکارانمون برای شما آماده کردند.
برگ آوا، درود بر شما شنوندگان محترم. با برنامه برگاوا در خدمت شما هستیم از رادیو سبا. به مناسبت شهادت حضرت علی علیه السلام در شبهای قدر، بخشایی از کتاب 1001 داستان از زندگی امیرالمؤمنین را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. با ما همراه باشید. هزار و یک داستان از زندگی امیرالمؤمنین، نویسنده محمد رضا رمزی اوحدی، راوی فروغ انصاری، صدا بردار شیما اهدایی بند، تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر. ولایت علی علیه السلام. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر حضرت امیر مؤمنان وارد شد، در حالی که آثار سرور و خوشحالی در صورت نازنینشان آشکار بود. حضرت علی علیه السلام سبب آن را پرسید. حضرت فرمودند: خدای متعال به من بشارت داد که شیعیان علی چه آسی و چه مطیع آخرالامر در بهشت جایگزین شوند. حضرت علی علیه السلام به مجرد شنیدن این کلام سجده شکر به عمل آورد و فرمود: خداوندا، نصف حسنات خود را به شیعیانم بخشیدم. در این لحظه حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین هر یک به ترتیب عرض کردند: پروردگارا، ما هم نصف ثوابهای من را به شیعیان امیر مؤمنان علی علیه السلام بخشیدیم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوندا، من هم نصف حسنات و ثوابهایم را به شیعیان حضرت علی دادم. در این وقت بود که وحی از طرف خداوند رسید که شما از من کریمتر نیستید. من هم گناهان همه شیعیان علی را آمرزیده‌ام. ابو تراب افتخار امیرالمؤمنین علی علیه السلام. کنیه ابو تراب محبوب‌ترین کنیه برای امیرالمؤمنین بود. هرگاه وی را بدین کنیه می‌خواندند، خوشنود و شادمان می‌گشت. کنیه ابو تراب زمانی به علی عطا شد که هنوز ازدواج نکرده بود، اما جریانی که باعث شد امام علی عنوان ابو تراب را از پیامبر دریافت کند این گونه است که عمار یاسر نقل کرده است: من و علی ابن ابی طالب در جنگ عشیره با هم بودیم. این غزه در ماه جمادی الاخر که 16 ماه از هجرت پیامبر گذشته بود رخ داد و این جنگ قبل از جنگ بدر بود. هنگامی که رسول خدا در آنجا فرود آمد و موعظه گرفت که در چشمه و نخلستان خود مشغول کارند، علی ابن ابی طالب به من گفت: نزد این قوم برویم و ببینیم چگونه کار می کنند. گفتم: اگر بخواهی می رویم. پس نزد آنان رفتیم و ساعاتی کارهایشان را تماشا نمودیم. آنگاه خوابمان گرفت. رفتیم در بین نخل‌های کوچک روی خاک‌های نرم، آنجا خوابیدیم. به خدا سوگند کسی ما را بیدار نکرد جز رسول خدا. او با پاهایش ما را حرکت می‌داد. ما از خواب بیدار شدیم در حالی که خاک‌آلود بودیم. در آن روز رسول خدا چون علی ابن ابی طالب را خاک‌آلود دید، به او گفت: تو را چه شده است؟ ای ابو تراب، چرا تو چنین خاک‌آلوده شده ای؟ سپس فرمود: آیا شما را آگاه نکنم از دو نفر که بدبخت‌ترین مردمند؟ گفتیم: آری ای رسول خدا. رسول خدا فرمود یک مردک سرخ روی قوم ثمود که ناقلی صالح را پی کرد و دیگر آن که به اینجای تو ضربت می زند و دستش را بر پیشانی علی گذاشت. آنگاه محاسن علی را گرفت و گفت تا این که این را خونالود تر شود. آنگونه می گویند روزی رسول خدا در نخلستانهای مدینه دنبال علی می گشت تا اینکه رسید به باقی و دید علی مشغول کار است و گرد و غبار سر و روی او را گرفته است. خطاب به او فرمود مردم را سرزنش نمی کنم در اینکه به تو ابو تراب بگویند. هنگامی که علی به دنیا آمد رسول خدا او را ابو تراب نامید و شیخ صدوق از عبدالله ابن عباس پرسید چرا رسول خدا علی را ابو تراب نامید؟ علی پس از رسول خدا صاحب زمین و حجت خدا بر اهل آن است و بقا و آرامش زمین به واسطه اوست. همانا رسول خدا فرمود هنگامی که روز قیامت فرا رسید و شخص کافر ببیند خداوند تبارک و تعالی چه پاداشی برای شیعیان علی مهیا نموده است میگوید ای کاش خاک بودم، یعنی ای کاش شیعه علی بودم. و این همان گفتار خداوند است در قرآن کریم که می‌فرماید ای کاش خاک بودم، یعنی ای کاش شیعه علی بودم. حامی بی بدیل دین. علی در جنگ احد 61 زخم برداشت. پیامبر دستور داد تا ام سلیم و ام عتیه به معالجه جراحت آن حضرت بروند. چیزی نگذشت که آنها با نگرانی به خدمت پیامبر رسیدند و عرض کردند که وضع بدن علی طوریست که ما هر زخمی را می‌بندیم دیگری باز می‌شود و زخم‌های تن او آنچنان زیاد و خطرناک است که ما از حیات او نگرانیم. پیامبر اسلام با جمعی از مسلمانان به عنوان عیادت به منزل علی وارد شدند در حالی که بدن او یک پارچه زخم و جراحت بود. پیامبر با دست مبارک خود بدن او را مسح می‌کرد و می‌فرمود کسی که در راه خدا بدنش این گونه شود آخرین درجه مسئولیت خود را انجام داده است و زخم‌هایی که پیامبر دست روی آن می‌کشید به زودی التیام می‌یافت. علی در این هنگام گفت الحمدلله که با این همه جراحت فرار نکردم و پشت به دشمن ننمودم. علی علیه السلام کیست؟ جابر ابن عبدالله انصاری گفت ما در کنار خانه خدا در خدمت پیغمبر اسلام نشسته بودیم که علی به سوی ما آمد. هنگامی که چشم پیامبر بر او افتاد فرمود برادرم به سراغ شما می آید. سپس رو به کعبه کرد و گفت به خدای این کعبه قسم که این مرد و شیعیانش در قیامت رستگارند. بعد رو به ما کرد و فرمود او قبل از همه شما به خدا ایمان آورد و قیام او به فرمان خدا پیش از همه شماست. وفایش به عهد الهی از همه بیشتر، قضاوتش به حکم الله افزونتر، مساواتش در تقسیم بیت المال از همه زیادتر، عدالتش درباره رعیت از همه فزونتر و مقامش نزد خدا از همه بالاتر است. علی علیه السلام و قرآن. روزی امیرالمؤمنین با جمعی از مسلمانان گفتگو می کرد. از جمله آن که فرمود شما را به خدا قسم می دهم. شما می دانید هنگامی که خداوند آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین را نازل کرد سلمان فارسی سوال کرد: یا رسول الله، آیا منظور از آن عام است یا خاص؟ پیامبر فرمود: مأمورین به این دستور همه مؤمنان، و اما عنوان صادقین مخصوص برادرم علی و اوسیا بعد از او تا روز قیامت است. هنگامی که علی این سؤال را کرد، حاضران همه گفتند: آری، این سخن را از پیامبر خدا شنیده ایم. آبرودارترین فرد نزد خداوند. علی می فرماید: روزی خدمت رسول خدا رسیدم. از آن حضرت خواستم تا از خداوند برای من طلب مغفرت نماید. حضرت فرمود: چنین خواهم کرد. آنگاه حضرت برخاست و نماز گزارد. سپس دستهایش را به دعا برداشت. آنگاه شنیدم که به خداوند عرض کرد: پروردگارا، تو را به مقام و قرب و منزلت علی سوگند می دهم که علی را مشمول عفو و غفران خود ساز. گفتم: ای رسول خدا، این چه دعاییست؟ چرا خداوند را به حق من سوگند دادی؟ حضرت فرمود: یا علی، مگر کسی در پیشگاه خداوند آبرودارتر و گرامی تر از تو هست تا او را شفیع درگاهش کنم؟ نامگذاری امام حسن. وقتی که حضرت فاطمه امام حسن را به دنیا آورد، به حضرت علی فرمود: نام او را انتخاب کن. امیر مؤمنان فرمود: من بر پیامبر سبقت نمی گیرم. سپس او را نزد رسول خدا بردن. پیامبر او را بوسید و فرمود: چه نامی برایش انتخاب کرده اید؟ حضرت علی جواب داد: قبل از شما نامی انتخاب نکردیم. پیامبر فرمود: من هم بر خدای خیش سبقت نمی گیرم. جبرئیل از طرف خدا نازل شد و پیام تبریک خداوند را به پیامبر رساند و عرض کرد: خداوند عزوجل امر می کند که چون نسبت علی به شما مانند نسبت هارون به موسی است، او را به نام فرزند هارون نام بگذارید. پیامبر فرمود: نام او چه بود؟ جبرئیل جواب داد: شیر. پیامبر فرمود: زبان من عربی است. جبرئیل عرض کرد: معادل آن در زبان عربی حسن است. ولی خدا وصی پیامبر. امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که رسول خدا در بستر بیماری بود، سر مبارکش بر دامن حضرت علی علیه السلام بود و خانه پر از انصار و مهاجران بود. عباس عموی پیامبر در پیش روی حضرت بود. رسول خدا به عباس فرمود: آیا وصیتم را عمل می کنی و قرضم را ادا می نمایی و به وعده هایم وفا می نمایی؟ عباس گفت: من پیر و عیال بارم و تهیده است، توان این کار را ندارم. لذا پیامبر در آن جمع سه مرتبه حرف خود را تکرار کرد، ولی عباس نپذیرفت. آنگاه پیامبر فرمود: این امور را به کسی می سپارم که حقم را ادا خواهد کرد و مانند تو سخن نخواهد گفت. سپس به حضرت علی علیه السلام فرمود: ای علی، ای برادر محمد، آیا قبول می کنی که به وعده های محمد عمل کنی و قرضم را بپردازی و میراثم را بگیری؟ حضرت علی علیه السلام که گریه گلویش را گرفته بود نتوانست جواب دهد. پیامبر سخن خود را تکرار کرد. در این هنگام عرض کرد: آری، فدایت کردم، سود و زیانش با من. علی فرمود: من به پیامبر نگاه می کردم، دیدم انگشتر خود را از انگشت خود بیرون کرد و فرمود: تا من زنده ام این انگشتر را به دست خود کن. حضرت علی علیه السلام می فرماید: چون آن را در انگشت خود کردم، در حالی که آرزو می کردم از تمام میراث پیامبر همین انگشتر را داشته باشم. سپس پیامبر بلال را خواست و به او فرمود این وسایل را بیاور که عبارتند از کلاه خود، زره، پرچم، پیراهن، ذوالفقار، عمامه، جامه برد، کمربند و عصا که آن کمربند بهشتی بود، دو جفت نعلین، دو پیراهن معراج پیامبر و پیراهن جنگ احد و سه کلاه، کلاه مسافرت، کلاه عید قربان و عید فطر و روزهای جمعه حضرت، کلاهی که پیامبر به سر می گذاشت و با اصحابش به گفتگو می نشست و بعد فرمود همه اینها را به امام علی علیه السلام سپردم و فرمود تا من زنده ام اینها را از من دریافت کن و باز فرمود ای علی برخیز و در برابر چشم حاضران از مهاجران و انصار اینها را دریافت کن تا بعد از من هیچ کس با تو و رهبری تو نزاع و ستیز نکند. سپس امام علی علیه السلام برخاست و آنها را تحویل گرفت. ورود به بهشت. در قسمتی از یک روایت مفصل آمده است روزی رسول خدا به مردم فرمود ای مردم هر کس با اقرار به توحید و کلمه لا اله الا الله مخلصانه بدون آنکه چیزی به آن مخلوط کند خدا را بخواند اهل بهشت است. امام علی ابن ابی طالب علیه السلام به پا خواست و عرض کرد پدر و مادرم فدایت، چگونه این کلمه را مخلصانه بگوییم و چیزی به آن مخلوط نکنیم؟ برای ما بیان کن تا حد آن را بشناسیم. رسول خدا فرمود آری برای دنیا خواهی و حرص بر جمع‌آوری مال و خوشنود بودن به امور مادی و گناه و معصیت و بردگی و بندگی پول این کلمه را نگویید و متاسفانه مردمی چنینن که گفتارشان گفتار نیکان ولی کردارشان کردار ستمگران و تبهکاران است. با زبان شهادت به توحید می دهند اما هر فسق و فجوری را مرتکب می شوند. سپس هر کس خدای عزوجل را بخواند و در او این خصلت نباشد و قولش لا اله الا الله باشد بهشت برای اوست و هرگاه دنیا را بگیرد و آخرت را ترک کند اهل دوزخ است. بخشی از زندگی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام را با هم شنیدیم. تا برگاوای دیگر خدا نگهدار.
برنامه برگاوا رو شنیدید از رادیو سبا. داستان.
من مهدی حسینی هستم، متولد 17 خرداد 1361. آنچه برایتان میخوانم متن خلاصه شده از شماره 53 ماهنامه داستان همشهری است. نام داستان: داریم سقوط میکنیم. نویسنده: باب نیوهارت. مترجم: احسان لطفی. عصر بخیر. از طرف کادر پرواز ورود شما رو به هواپیمای خطوط هوایی گریست فرگوسن خیر مقدم عرض میکنم. نمیدونم چقدر در جریان کار ما هستین. ما فقط یک هفته است که فعالیتمون رو شروع کردیم. انگیزه اصلی تأسیس شرکت این بود که به نظرمون ملت آمریکا پروازهای دوربرد ارزون قیمت میخوان و بنابراین همه سعیمون رو برای حذف زلمزیمبوهای صنعت هوایی کردیم. چیزهایی مثل تعمیرات و رادار و کلی خرت و پرت فنی دیگه. این بخشی از متن اپیزودی است که در شوی باب نیوهارت در مورد هواپیما اجرا کردم. من واقعا از پرواز بدم می آید و دلیل منطقی هم برایش دارم. اولین هواپیمایی که سوارش شدم یک C-47 بود که سال 1952 مرا برای خدمت سربازی برد به کالیفرنیا. هواپیما باری بود. وقتی مسافر می برد کفش صندلی پیچ می کردند و وقتی بار می برد صندلی ها را در می آوردند. از آن روز دیگر در هیچ پروازی آب خوش از گلویم پایین نرفته. سابقه اش هم بر می گردد به یک خاطره بچگی در سالهای اوج رکود اقتصادی. زمستان بود. داشتم بیرون خانه بازی می کردم که یک مست لایعقل داد و بیداد کنان به طرفم آمد. دویدم سمت ورودی ساختمانی که درش زندگی می کردیم و همه ی زنگ ها را فشار دادم، اما هیچ کس در را باز نمی کرد. درست وقتی که مرد پیچید سمت ساختمان در باز شد و من این چی از پله ها دویدم بالا. می پرسید این چه ربطی به پرواز کردن با سرعت 800 کیلومتر بر ساعت در ارتفاع 30,000 پایی دارد؟ چون پشت آن در احساس کردم گیر افتادم و هیچ کاری از دستم بر نمی آید. درست همون احساسی که در هواپیما دارم. ضمناً میخواهم بابت اینکه مجبورید همه راه رو بیستین عذرخواهی کنم. توصیه خاصی هم ندارم جز اینکه نیم ساعت یک بار بندیلکی رو که گرفتین دست به دست کنین که دستتون خواب نره. اینم بگم که بندیلک مال بلیت‌های درجه یکه و اونایی که بلیت عادی دارن بی خود بالا سرشون دنبالش نگردن. تا چند دقیقه دیگه دو مهموندار پرواز تریکسی و بابلز، ببخشید خانم سوانسون و خانم ساویچ، میان تا نحوه پوشیدن جلیقه های نجات رو به شما آموزش بدن. البته قلقه خاصی نداره، اما خیلی ها برعکس تنشون میکنن و اینطوری به جای تاغباز دمر شناور میشن و صورتشون میره توی آب. اگه خدای نکرده مجبور شیم روی آب فرود بیاییم، بعید نیازی به هشدار پیدا کنیم، چون اینجور وقتها کمک خلبانمون تشنج میگیره و همینطوری توی راهرو میدوه. داد میزنه داریم سقوط میکنیم، داریم سقوط میکنیم. البته برای همون تشنج فهمیدن حرفاش خیلی راحت نیست و بنابراین اگر دیدین داره توی راه رو میدوه و نفهمیدین چی میگه، محض احتیاط جلیقه‌هاتون رو جلدی بپوشین. از بین خطوط هوایی آمریکا دلتا و یونایتد را ترجیح میدهم. دلتا را دوست دارم چون بیشترین حقوق را به خلبانهایش میدهد و در ارتفاع 30,000 پایی هیچ چیز بهتر از یک خلبان راضی و خوشحال نیست. عوضش یونایتد به مسافرها اجازه میدهد که با گوشی به مکالمات خلبان با ماموران کنترل ترافیک هوایی گوش کنند. اینطوری میفهمم که چاله های هوایی دقیقاً کی شروع میشه و تمام میشوند و میتوانم خودم را از نظر روانی آماده کنم. مستقل از خط هوایی صندلی کنار پنجره را ترجیح میدهم که بتوانم بیرون را ببینم و بفهمم مثلا داریم بر فراز سلسله جبال راکی پرواز میکنیم یا به سویش. البته فکر که میکنم میبینم با توجه به هزاران کیلومتر پروازی که در عمرم کرده ام، اتفاقهای خیلی بدی هم برایم نیفتاده. هرچند بیشتر که فکر میکنم میبینم یک بارش دوبار نمیشود. اگر سوالی دارین بفرمایین. شما خانم؟ بله. اگر اشکالی نداره سوالتون رو تکرار کنم که همه بشنون. میپرسن اگر مجبور به فرود آبی شدیم هواپیما چه مدت شناور میمونه؟ سوالتون همین بود دیگه؟ بله. خب سوال خیلی سختیه خانم. بعضی وقتا هواپیما این قلوه سنگ گلوپی میره پایین و بعضی وقتا هم به یه دلایلی 2-3 دقیقه روی آب میمونه. خب شما آقایی که اون آخر ایستادین لطفاً بلندتر صحبت کنین که با این صدای موتورها بشنوم. خب نمیخواد، مثل اینکه موتورهامو از کار افتاد. هری، موتورها داره خاموش میشه. فکر کنم دکمه سوم سمت چپ رو باید فشار بدی. هری، چراغ‌های کابین خاموش شد. دکمه سوم سمت راست رو امتحان کن. ایول، روشن شد. خب شما سوالتون رو تکرار کنین. ببخشید بازم نمیشنوم چی میگید. بله اونجوری هم میشه امتحان کرد. شاید جواب داد. دو کلمه، کلمه دوم بر وزن سرد، بر وزن درد، سردرد، زرد، مرد، چند تا مرد، مردها، مردان، مردانه. آها، توالت مردانه دقیقا پشت سرتونه. خیلی خوشحالم که سوالتون رو جلوتر از سوال این آقا جواب دادم. در طول سالهایی که پرواز کرده ام، خدمات توی هواپیما مدام بدتر شده. کم شدن دستمزدها به خاطر ورشکستگی دائمی خطوط هوایی، کادر پرواز را به موجوداتی عصبی و بداخلاقی تبدیل کرده که موقع شام به جای اینکه بپرسند پاستا میخوری یا مرغ، گفتگویی به مراتب خشنتر را شروع میکنند. شام میخوای؟ گزینه‌ها چیه؟ بله یا خیر؟ و تازه این وضع کابین درجه 1 است. کابین عادی از این هم بدتر می شود. چای یا قهوه؟ قهوه لطفاً. متاسفانه جواب درست چای بود. خب دیگه باید برگردم توی کابین. همیشه هواپیما رو میذاریم روی اتوپایلوت، ولی لامصب سیستمش هی قطع و وصل میشه و ما هیچ وقت نمیفهمیم کی هست کی نیست. آها داشت یادم میرفت. اصلا اومده بودم اینو بپرسم. کسی بین شما تا حالا رفته هاوایی؟ شما؟ بسیار عالی. یه جزیره لوبیاتوره نه؟ منظورم از بالاست. خب میشه هر وقت از پنجره دیدینش یه توکپا بیاین در کابین به ما نشونش بدین؟ یه دنیا ممنون میشم.